سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين امير المؤمنين ارواح العالمين له الفداء الدنيا دار الممر والآخرة دار المقر خذوا من ممركم لمقركم. الحمد لله رفقا آگاهن که انسان اگر سرمایه از دست بده دچار خسران میشه. دنبال بازی ها نباشیم، دنبال وسوسه های شیطان نباشیم و درس بخوانیم در کنار رعایت تقوا به نحو اشد و اکمل انشاءالله. بحث در مورد دلالت لفظ ام بود بر وجوب. ایشان یه عبارتی آخر بحث داشتن، فرمودن و علیه فلا یکون استعماله فی موارد ندب مغایرا لاستعماله فی موارد الوجوب من جهت المعنى المستعمل فیه اللفظ فلیس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للاعم من الوجوب و ند لان الوجوب و ند بل لیسا من التقسیمات اللاحقة للمعنى المستعمل فیه اللفظ بل من تقسیمات لاحقة للعب بعد استعماله در معنای موضوع له. اینو نکاتشو عرض کردم. در بین محشین رفقا ببینن جناب المفید رو، المفید جلد 1 صفحه 156 آخرین صفحه 156 حاشیه 2 ببینید ایشون آیا چیزی بیشتر از اون چیزی که من خدمتتون عرض کردم داره یا نه. اصلا اون حاشیه غلطه، اصلا با عبارات عبارات مرحوم آیت الله آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه سازگاری نداره. خود الفکر در مورد این بل ولا موضوعا للعم من الوجوب و ند اصلا حاشیه ای ندارد، گذشت کرده. جناب مقدمات و تنبیهات جلد 1 368 و 369 ایشون هم دو خط عبارت دارن. دقت کردی؟ دو خط عبارت دارن. من اون دو خط عبارت رو براتون میخونم ببینید آیا این بیش از اون چیزیست که من تقدیم محضر کردم یا نه، به مراتب ناقصتر از اون چیزیست که تقدیم محضر شد. ایشون ذیل این لیسا که فرمودن لعن الوجوب و ند و لیسا اینجوری نوشتن: قد عرفت ان الوجوب و ند و ازدما هو مأخوذ من حکم العقل. اینم محل تأمل از این حاشیه. ان الوجوب و ند و انما هو مأخوذ من حکم العقل بعد سماعهی لطلب الحاصل، اونم بعد از صدور طلب من العامل. اول باید وضعی انجام بشه، بعد باید استعمال بشه در کلام عامه، بعد باید به گوش من برسه، به گوش من مخاطب سامع، بعد اون وقت برسیم به مرحله وجوب و ند، که اگر ترخیصی بود نه، ترخیصی نبود عقل بیاد بگه وجوب. لذا وجوب و ند متأخرتون عن الاستعمال به مرتبه. پس چجوری ما قائل بشویم به مشترک معنوی؟ اینم دو خط این کتاب، دقیقه دیگه بیشتر از این چیزی هم نداره. فلذا ما حدثمون بر این است انشاءالله تعالی اون چیزی که عرض کردیم خلافاً لبعض از اساتیدم دامت برکاتو هم مطلب صحیح باشد. باز اگر کسی تأمل کرد نکته دیگهی به نظرش رسید قابل خدمت شما بیان باشه بفرمان، من گوش میکنم و استفاده میکنم. رفقا اجود رو در اینجا ببینن، اجود جلد 1 144-145، چون استادشون مرحوم ناینی گفتیم مثلا مدرسه میرزا همین نظر رو دارن به حکم العقلی هستن. فواید الاصول جلد 1 136، محاضرات آقای خویی موسوعه جلد 43 صفحه 483 و مرحوم محقق ایروانی رضوان الله تعالی علیه، الاصول فی علم الاصول، که خیلی کتاب خوبیه، قبلا هم عرض کردم ایشون از شاگردهای تراز اول مرحوم آخونده. ایشون هم صفحه 48 و 49 قائل میشن به حکم عقل و نکات قابل استفاده ای دارن رفقا استفاده کنن. یه نکته که اینجا عرض کنم اون هستش که ببینید رفقا، وقتی مرحوم مظفر قائل شد به این که معنای مادت الامر طلب عالی از دانیز، این فی حد نفس مشترک معنویه. قد کردی؟ ما نگفتیم مشترک معنوی نیست، اینو نگفتیم، نه دیروز نه امروز، گفتیم برای وجوب و ند مشترک معنوی نیست. همش قید زدم، تمام درست دیروز رو گوش کنیم، هر جا گفتم مشترک معنوی نیست برای وجوب و ند، ولی مشترک معنوی که هست. تمام امرتو که به کذاهایی که افراد مختلف در زمانهای مختلف استعمال میکنن، اینا همه مصادیق طلب عالی از دانی است. فلذا طلب عالی از دانی مشترک معنوی هست و اینا مصادیقشن. برای وجوب و ند مشترک معنوی نیست. شاهد بر صحت گفتارم عبارتی است که ایشان صفحه 81 کتاب دارن. انشالله وقتی رسیدیم به صفحه 81 اینجا یادداشت کنید، اون صفحه دوباره ایشون عباراتی دارد که تصریح به این است که وجوب و ند از مصادیق نیست. حالا اونجا هیئت امره، اینجا ماده امره. خودشون اونجا به اتفاقا دارن هیئت امر که مادت الامر، تو من دارم کشفی هم دارم که مادت الامر دکه. فلذا مطلب تمامی به نظر میرسم. قبل از اینکه بحث بعدی رو شروع کنم دو نکته رو عرض کنم. یکی اینکه ایشون بالا فرمودن ولیکن من ناحیت علمیت صرفه، فرمودن بحث از منشأ ظهور خاصیت عملی ندارن، فقط یه بحث علمی صرف است. این رو یه دست آقایون تلقی به قبول نکردن، فرمودن که خیر، آثار عملی هم در فقه دارد که ما منشأ ظهور رو چه بدانیم، در همون آدرس هایی که دیروز و امروز تقدیم من 4-5 آدرس دیروز دادم، 4 تا آدرس امروز دادم، همین مطلب آمده. بعضی ها تصویر کردن گفتن نه اثر عملی هم دارن. اتفاقا خود مرحوم مظفر صفحه 82 کتاب، 82 وقتی همین مباحث رو در هیئت امر بیان میکنن، اونجا ایشون تصویر خدمت شما فایده میکنن، تصویر فایده میکنن. خب چه فرقی میکند بین ماده ام با سیغ و هیئت ام در این بحث؟ که اونجا شما تصویر خدمت شما عرض شد که تصویر یه بحث عملی میکنید، ولی اینجا میفرمایید به ناحیت عملیت علمیت صرفا. چطور اونجا آثار عملی دارد اینجا آثار ندارد؟ همونی که شما فرمودید، مثالی که صفحه 82 فرمودید، به جای استفاده از صیغه اگر از ماده استفاده کنیم همون اثر در اینجا می آید. فلذا این بیان ایشون رو تلقی به قبول نمی کنیم و دچار اشکال است. خب این هم برای این. بعد یه نکته باز عرض بکنم، اینم قابل پیگیریه. ببینید ایشون چی فرمودن؟ فرمودن معنای ماده ام طلب عالی است از دانی وجوب و ندبم که از خدمت شما شرایط است. اینا بعد ببینیم آیا ترخیصی آمده که هم میکنیم بر ند، نیامده حکم عقل میگه هم کنید بر وجوب. خب دلیلشون بر این مطلب چی بود؟ شما در عبارات دلیلی دیدید که چرا فقط وضع شده است برای اینها؟ چرا فقط وضع شده برای اینها؟ دلیلی نداشتن ظاهرا در عبارات. لطفاً به فواید الاصول و اجود التغییرات آدرسایی که دادم رجوع کنید، ببینید استادشون مرحوم نائینی وارد این بحث شده یا وارد این بحث نشده. البته رفقایی که پارسال مباحثه من بودن، اونجا پارسال آیت الله عظما سبحانی صفحه 34 المبحث الثالث فی دلالت مادت الامر علی الوجوب، ایشون اونجا اینجوری نوشت: از ظاهر خوال اول دلالت بر وجوب، لأن السامع ینتقل من سماع لفظ الام ازا لزوم الامتصال الذي يعبر عنه بالوجوب و يؤيد هذا الانسباق و تبادر بالآيات التالية. من خیلی معطل شدم، هم این عبارت ایشون رو، این انسباق و تبادر دیگه چیه؟ چجوری با اون حکم عقلی که ایشون قائل از سازگار است و اون مثال هایی که ایشان از صاحب کفایه اوورد. اون مثال ها تو درس هست کردیم، مثال های صاحب کفایه هست که صاحب کفایه هم اوورده اونها رو. اون نکاتی که در اونجا عرض کردم چون در الموجز بوده، خب اینجا در نبوده، اینجا دیگه نمیتونیم معطل بشیم، درس خودمون میمانند، قطعا به درد این سوال آخری که گفتم میخورد. المبحث الثانی صیغة الام. تا الان ما سر مادة الام بحث کردیم، همزه میم را، حالا دیگه از اینجا به بعد وارد صیغة الام میشه. عرض کردیم صیغة الام اول مادة الام این دکتر عرض کردیم اصطلاحیست در مقابل مادة الام، یعنی همزه میم را صیغة الام میکنم. برای خود صیغة الام دو جزء دارن: یک هیئة الام، دو ماده. ماده، مادهی که تشکیل دهنده اون صیغه است. ما از این ماده در اصول بحث نمی کنیم، کار لغت از این بحث نمی کنیم. و اونجا چند بار گفتم اینا رو هم خلط نکنید ها، اونجا یاد کردن دیگه معطلش نمیشه چون مقصود اونجا اول ماده کنه. این که کار لغته. اکره ما بحث کنیم که کاف و رام و میم چه معنایی دارن، چرا که به اصولی داره، خب لغت داره، کار لغوی. ازره، اکره، کل، قل، نمیدونم ای، ف، ق، اینا رو باید سر جای خودش بحث کنیم. مثل اینکه لغت هست. ما بیشتر مباحثمون سر هیئت الامر و صیغه‌ای که تشکیل شده از هیئت و ماده. اولین بحث در همین هیئت الامر است. هیئت الامر که معنای هیئت الامر چیست؟ هیئت، معنای هیئت. فلذا المبحث الثانی صیغة الامر، یک معنا صیغه امر. خود ایشان می دانند، پارسال هم ما این نکته رو در الموجز تقریبا مذکر کردیم که این صیغه‌ای که اینجا میگیم به لحاظ هیئت در صیغه است. فلذا خود ایشون با فتانت تمام برای اینکه بگه من حواسم هست به این مطالب، می نویسد صیغة الامر ای هیئته او، ما سر هیئت داریم در این بحث بحث میکنیم، نه صیغه‌ای که متشکل است از هیئت و ماده. هی معنای هیئت هم چیست؟ ببینید شما توی هم مباحث مربوطه به نه، بلعخص تو مباحث مربوطه به بلاغت، هم آقایونی که جواهر ملاحظه فرمودن، هم آقایونی که مختصر مطالعه فرمودن، هم آقایونی که متول رو ملاحظه فرمودن، اونجا دیدید بعد از اینکه آقایون تعریف کردن صیغه الامر رو، که اون تعاریف هم سر جای خودش محل دقته برای شماهایی که انشاءالله تعالی میخواید اینها رو مجتهد بشید، درس گو بشید، باید اونها رو نظر کنید، چون طلبه‌ای که مختصر و متول و اینها میخواند اشراف داره. بعد انسان یه چیزی سر درس بگی که با اونا نسازد، یه کسی اشکال بکنه نتونه پس پسش بر بیاد، این صورت خوشی نداره. فلذا اون معانی که اون آقایون، ببینید تمام معانی که اون آقایون گفتن، حالا مثلا من مختصر رو بخونم 208 تفتازنی، هو طلب و فعل غیر کفن علا جهت الاستعلا. ببین ترجمه کرد به هو طلب و فعل، برای طلب فعل کرد، طلب. و پارسال تو درس عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه طلب رو خدشه میکنند، طلب. امام فرمودن نه، معنای صیغه ام هیئت ام طلب نیست، طلب نیست، بلکه بعث است. حالا امسال میبینید مرحوم مظفر میگه بعث همون طلب است، بعث همون طلب است، بعث همون طلب نیست. اونا چی میگفتن؟ اینا چی ببین ما اینا نمیتونیم وارد بشیم چون درس من عقب میفته، ولی تذکرش واسه کسی که میخواد رو اینا کار بکنه به اندازه خودش بر من واجب است. تهذیب امام رو ببینید جلد 1 صفحه 191 192. اون وقت اونجا برای شما مثلا همین مختصر تو 208 یا مثل متول 425 یا مثل جواهر، حالا با اون کتابای ما صفحه 67 که الان ظاهرا اینجوری که میگن 10 بار تغییر کرده با کم و زیادش، خدمت شما عرض شود که مثلا جواهر برای شما وقتی صیغه امر رو مطرح کرد 20 مورد شمرد که اینا معانی صیغه الامر، مختصر شمرد، متول شمرد، اینا رو دیدید. یکی یکی نمیدونم، بعث، تهدید، تعجیز، تسخیر، انذار، ترجی، تمنی، تکذیب، استعاره، بغیر کردید، مشورت، دعا، اونجا مثالاش هم دیدید بیشتر از این چیزی که اینجا میبینید. خب حالا بحث سر همین است که این آقایون که بیان میکردن اینا معناست، آیا اینا معنای هیئت امره؟ مثلا وقتی میگیم اکرم، معنای هیئت ام ایناست یا معنای هیئت ام چیست؟ دقت کنید. حالا میخوایم پنبه و مغز. من پارسال یه نکته ای رو از علامه هلی تقدیم محضر کردم، از نهایت الوصولشون جلد 1 373، ایشون 15 تا شمارش میکند، علامه هلی. بعد از اینکه اون 15 تا رو شمارش میکند یه عبارتی داشت بسیار به درد بخور، فرمود ول اجماع واقع اون الا انها لیست حقیقتا فل جمی. و الان بعضی از اصولی های ما حتی به این نکته اشراف ندارن. مرحوم علامه هلی نوشت در اصول کسی معتقد نیست که تمام اینا معنای حقیقی هست، یعنی هیئت امر وضع شده است برای این 15 تا به نحو مشترک لفظی. ولی همین الان هم شما تو درس‌ها اینا رو می‌شنوید. حالا 15 تایی که ایشون شما فرمودین اجماعیه بین آیون، فلذاست که بعد از این که می اومدن مثلا اون 15 تا، اون 20 تا، بعضیا گفتن 24 تا، بعضیا گفتن 26 تا. فواید الاصول رو ببینید، فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 129، حتی نقل ان بعضنا انهاها الى 24، بعضی از اصولی ها به 24 تا رسوندن، بعضی ها به 26 تا رسوندن، دیدم در بعضی از کتب. یعنی گفتن این 26 تا معنای هیئت عام ورد شده بود، این 26 تا یعنی به نحو مشترک لفظی 26 تا معنای هیئت عام داره. مرحوم علامه هلی که خودش 15 تا رو نفی کرد فرمود احد یه چنین قولی رو ندارد که بین 15 تا به نحو مشترک لفظی. پس اقوال چی بوده بلعقص بین قدما؟ بین قدما این بوده که تو بعضی از اینها به نحو مشترک لفظی و نسبت به بقیه مجاز، از مقوله حقیقت و مجاز، حقیقت و مجاز نسبت به بقیه مجاز، اون وقت می اومدم بحث می کردم که اون وقت نسبت به کدام یک از معانی حقیقیه تا مشترک لفظی بسازد، نسبت به اونها و نسبت به کدام یک از معانی مجازیست. مجازیست بحث می کردم که خودش میدونی چه بحث طولانی میشد؟ فلذا این بحث اول این بحث یه بحث طولانی بود بین قدمای از آقایون که این رو بحث کردن. مثلا هدایت المستشهدین رو ببینید، پارسال هم آدرس دادم، هدایت المستشهدین جلد 1 صفحه 604 به بعد. خیلی احوال طولانی بود، خیلی احوال زیاد میشد. بعضی دیگه میگفتن نه، فقط معنای موضوع لهش بحث و بقیه مجاز، مجاز بقیه مجاز. حالا که بقیه به تعدادی که شمارش میکرد بحثات یه اختلافی بود که اگر معنا حقیقیست کدوم معنا حقیقیست، آیا اصلا مشترک لفظی داریم یا نداریم، نسبت به کدوم ها مجاز. حالا مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه این همین جوری شروع میکنن، می‌فرمایند که آقایون برای هیئت عام گفتن استعمال می‌شود، کلمه تستعمل رو هم به کار می‌برن چون استعمال اهم از حقیقت و مجاز، درست که استعمال می‌شود در یه سری از معانی، حالا به نحو حقیقت یا به نحو مثلا مجاز. صيغه العام یعنی اولش که چیزی نداره که ای هیئت او، اینا رو پارسال در الموجزم صفحه 36 از آیت الله عظمه دام ظل متعرض شدن بعضی ها شد. صيغه العام ای هیئته كصيغه افعل و نحوها، نحوها نحو صيغه افعل. خود مرحوم مظفر در حاشیه توضیح دادن که منظورم از نحوها چیست. المقصود به نحو صيغه افعل ایت صيغه و کلمت که تؤدی معدای صيغه افعل را فی دلالت علی طلب و البعث. ببینید ایشون چه راحت بعث و طلب رو به هم عطف میکنن. خب آیا واقعا اینجوریه؟ امام میفرماد اینجوری نیست، پارسال هست کردم آیت الله عظمه سبحانی هم اینجوری نیست. فلذا پارسال تو درس آیت الله عظمه سبحانی فرمودن معنای هیئت البعث الانشائی است. من اینا رو ورود کردم پارسال چون جاش بود، یعنی البعث الانشائی. بعد گفتم رفقا چطور شده که ایشون تو ماده طلب رو پذیرفت ولی در هیئت بعث رو میپذیره نه طلب؟ خب حالا دیگه اونجا جاش بوده، آدرسای مبسوطی هم دادم تو درسم راجعش صحبت کردم. فدلالت علی طلب و البعث کل فعل المضارع مقرون به لام الحمد، همونی که مشهور شده الان به امر غائب. و امر غائب عرض کردیم یه اصطلاح جدیدی است، ما در قدمای از آیان چه نحوی چه صرفی چیزی به نام امر غائب نداریم. این اصطلاحی است که متأخرین باب کردن. فلذا شما در مغنی هم دیدید فرمود مضارع مجزوم به لام جازم، مضارع مجزوم کسی به اونا نمیگه ام. در صرف سادم جناب استاد در مباحث الام مطرح نکرد، وقتی جازم ها رو مطرح کرد گفت مضارع مجزوم به لام. الان مشهور شده است به چی آقا؟ امر قائم کل فعل مضارع مقرون به لام الام. ببین الان شما میگه به لام الام، برای اینکه خب اصطلاح لام هم اصطلاح جدیدیه، نداریم بین قدما، لام جازمه. یا مجرد از لام هم اذا قصد بهی انشاء و طلب نحو قولنا یا نحو قولنا تسلی تقتسلو، که خود ایشون بعدا راجبه اینا بحث خواهد کرد انشاءالله تعالی، یا اطلب و منکن کذا، یا جمله اسمیه نحو هازا مطلوب من، یا اسم فعل نحو سه مه مهلا و غیر ذلک من هو، از خود مرحوم مظفر. صيغه الام ای هیئت او کثیرت افعل و نحوها تستعمل فی موارد کثیرت منها البعث، برانگیختن، وادار کردن، تحریک کردن، که قول تعالی فاقیم الصلاه در باب عبادات. اقیم الصلاه گفتن معنای این بعث است، تحریک است به سمت اقامه صلات. اوفو بالعقود در معاملات، تحریک است به وفای به عقد. خدا میداند چقدر فقها از این استفاده میکنن. این آیه از آیاتی است که امروز اگه دست فقها نبود خدا میدونه که چه مشکلاتی ما داشتیم. اوفو بالعقود هم در فقه ملاحظه خواهید فرمود، هم بعدا شیخ در مکاسب روش مانور میدن. و منها تهدید، تهدید که قوله تعالی اعملوا ما شئتم. همه این مثالا رو در جواهر خوندید، مختصر خوندید، متول خوندید، همه این مثالا رو اونجا دید، همه مثال اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. هر کاری میگه بچه‌ش میگه هر کاری میخوای بکن میریم خونه، اینم همین، اعملوا ما شئتم. حالا تو این دنیا هر کاری دلت میخواد بکن، خدا رو در نظر نگیر، نفس رو بفرست جلو، قهر و غم کن این و اون رو، حسادت ها تو بریز بیرون. تو به اندازه درس نخوندی، خب نباید مرجعیت رو قبول کنی، بذار کسی که به اون اندازه درس خونده مرجعیت رو قبول کنه، کردی؟ ولی خب نمیذاره، نفس نمیذاره، میگه تو هم که شاگرد اون بودی، این هم که شاگرد اون بوده، چه فرقی میکنه؟ شما که هم معاصر بودی؟ خب فقط هم معاصر بودن دلیل است بر این که پس علمیت من هم اندازه اوست؟ من یه جاهای دیگه توانمندی دارم. و منها تهدید که قولی تعالی اعملوا ما شئتم، و منها تعجیز به عجز و عجز در آوردن، اعلان از که قوله تعالی فعتو به صورت ممثله. خب اینجا صیغه امره، فعتو به صورت ممثله، گفتن این عجز میدونه که شما نمیتونی همچین کاری بکنی. و غیر فی موارد کثیرت و غیر ذلک منها البعث و غیر ذلک، و غیر ذلک من التسخیر، که واسه تون مثالش رو آوردن، همون مثالی که در جواهر دیدید، کون و قردتن خاصه این. انذار، فرق انذار با تهدید چیه؟ مختلف بیان کردن. عده‌ای فرمودن انذار همان تهدید است که درش ابلاغ مد نظر است. فلذا ببینید مثالی که ایشون براتون میزنه و مثالی که پارسال آیت الله عثمان زدن در درس‌های خارجیشون و آینه دیگه هم در جواهر و اینا ملاحظه فرمود. قل تمتع به کفر که قلیلا، پیغمبر اعلام کن شما، قل تمتع توش اعلانه، قل یعنی تهدید. بعضی دیگه اینجوری فرق گذاشتن، فرمودن در مورد تهدید کسی که محدد است تهدید میکنه خودش عقاب هم میکند، اعملو ما شد خودش عقاب میکند، ولی در مورد انذار لزوماً عقاب از جهت منذر نیست. نبی اکرم که ارواح الله الفدا که عقاب کننده نیست، الله تعالی و تبارک عقاب کننده است. و اختلافات دیگه که حالا اینجا جاش نیست رفقا میتونن در کتب لغت دنبال کنن، من دو تاش تقدیم مطرح کردم. یا مثلا بعضیا فرمودن انذار اون تهدیدی است که همراه دلسوزی است، اختلافات و غیر ذلک من التسخیر و الانذار. قل تمتع به کفر که قلیلا، حالا چند روزی با این کفرت سر بکن. ترجی و تمنی، مثالی که خدمت شما عرض شود که آیون زدن، اینا رو که مثالاشو در بلاغت ملاحظه فرمودید. پارسال هم آیت الله عظمی سبحانی برای تمنی تو کتاب مثال زدن به این خدمت شما عرض شود که الا ایها اللیل الطویل الانجلی، همین که ایشون در حاشیه برای شما آورده. من عرض کردم این مثال رو شما هم در جواهر دیدید، هم مختصر هم مطول. و مبسوط نمیدونم 20 دقیقه کمتر بیشتر معطل شدم در درس راجع به این شعر که بگم آیا این تمنیست یا ترجیست. فرق تمنی و ترجی رو در کتب نحوی و بلاغی تقدیم محضر کردم و با این شعر چجوری میشه برخورد کرد. دیگه اینجا چون در حاشیه اومده در متن نیست، یعنی اینو جناب استاد زارعی آوردن، مرحوم مظفر اگر میزد دوباره همه اونا رو باید تکرار میکردن. ولی این شعر خیلی بحث داره، بحثای مبسوط بنده رو گوش بکنید. و آدرسایی که پارسال از مغنی دادم، از وافی دادم، مغنی 225 وافی جلد 1 574 حاشیه 1 رضی جلد 4 332 معان نفت جلد 1 277 مختصر 210 متول 425 و کتابای دیگه هدایت المسترشدین جلد 1 596 دقت کردی و کتابای دیگه که تقدیم محضر کردم رفقا میتونن اونجا ببینن راجع به این شعر بحث کردم. خلاصه این که فقط چون ترجی و تمنی در متن آمده فقط به همین مقدار اکتفا میکنم که در تمنی همون جوری که ملاحظه فرمودید در مغنی و غیر مغنی، تمنی تعلق گرفته به مستحی لیت شباب یعود و مستحیل خدمت شما عرض شود که عادتی، عادتا دیگه شباب بر نمی گردد، یه زلیخایی باشد و یه یوسف سلام الله تعالی علیهی که عنایت کند و او بشود چه آقا جوان، دقیقا اون چهره رو دوباره به دست بیاره، وگرنه زلیخایی نباشد و یوسفی نباشد اینا چه آقا پدید نخواهد آمد. بله اگر ولی هست ارواحنا له الفدا به دلی نظر بکند، دل او همیشه چی هست آقا جوان است، ولی اون نظره رو میخواد، حالا که اون نظر و که اون ده. خب متعلق تعلق میگیرن که مستحیل یا ممکنه، که اینجا به ابن هشام مغنی اشکال میکردیم، ابن هشام نویس یا به ممکن قلیدن بکنیم قلدن، ممکنه مقصور و تحقق، این قید رو میزدیم تو درستا مقصور و تحقق، باید ممکنی که به حد نزدیک به مستحیل باشد، مقصود عسر در تحققش داشته باشد. مثلا اونجا میگفتیم یه نفر دائما مثلا روی ویلچر نشسته، چون میگید لیت زیدن قائم، چون این میگه محال وقوعی هم ندارد که حالا یه کسی که روی ویلچر نشسته پاش رو پاش بیسته، ولی مقصود تحققه. ولیکن ترجی در مورد اون طرفهایی به کار میرود که وصولش ممکن است بدون هیچ گونه عسری. و تطبیقش بر این شعر اینا رو دیگه پارسال تقدیم محضر کردم، اون شعر خیلی بحث دارد. پارسال عرض کردیم رفقا که اهل تحقیق نبودن ببین، و ترجی و تمنی و نحوها که جناب استاد تو حاشیه از متول و مختصر و جواهر و همین هدایت المسترشدین آدرسی که دادم جلد 1596 چند تا شباسه شما اوورده. ولیکن از ظاهره از اینجا به بعد ایشون میخواد وارد نظر خودش بشن. ببینید نظر مرحوم مظفر چی، گوش کنید. یه عده از کردیم گفتن معنای هیئت عرب همو اولیست بس و بقیه معانی مجازی هست. یه افته گفتن نه، هیئت عرب مشترک لفظیست بین چند معنا و مجاز در بقیه معانی که گفتیم خود اینا یه تیپی هستن که اختلاف دارن کدوم حقیقیست کدوم مجاز. رسید به ساک کفایه، بحث رسید به ساک کفایه. ساک کفایه در کفایه وقتی همین ها رو عبور فرمود که نه، و مرحوم مظفر هم از عبارات صاحب کفایه استفاده کرده، منتها بعضی از اساتید من خدا حفظشون کنه میگفتن نظر مرحوم مظفر نظر صاحب کفایه است. خیلی غلط، این بیان غلط. بیان مرحوم مظفر بیان صاحب کفایه نیست، از بیانات صاحب کفایه استفاده کرده. دقت کردی؟ کفایه سونوشته بودم. خب حالا ببینید ایشون چی میفرماید. میفرماید که حق آن است که هیچ کدوم از موارد بالا معنای حالا چه حقیقی چه مجازی، یعنی شما دقت تمام کلمه تستعملو رو به کار برد، فتستعملو در موارد کثیره، چه حقیقی چه مجازی حق آن است که هیچ کدوم از موارد بالا معنای حقیقی چه حقیقی چه مجازی برای هیئت عام نیستن. چرا؟ کی میتونه بگه چرا؟ چرا؟ بله خوندیم اینا رو، اصلا اینا رو گفتنی نی. خب ما قبلا خوندیم که حیات وضعشون وضع موضوع و لکاستن، خوندیم اینا از مقوله مثل حروف هست، معنای ربطی هست، غیر مستقل هست. و حالا که بعد تهدید، تعجیز، تسخیر، اینا که همه معانی اسمی هم که، اینا که از مقوله مستقل ها هستن از لحاظ معنا. چطور میشه حمله قسیم معنایی بر قسیم معنایی؟ این معناش معنای ربطیه به حتی بعد، حتی بعد بعد که معنای مستقل به شما میگم بعد معناش چیه؟ میگید برانگیختن، تهدید کردن، نمیگید اجازه بده ببینم این تو کجا استعمال شده، اجازه بده ندارم، بس معناش مستقله. ولیکن حیات خوندی مثل حروف هم صفحه چند بود؟ 34 بود، از صفحه 29 شروع شد تا 34 تون که دیگه وقتشون این وقت رو اونجا فرمود به شما، از 29 شروع کردیم من تو 34. خب فلزا هیچ کدوم اینا نمیتونن معنا باشن حتی البعض، پس کلام قدما غلط هست. این مثال ببینید، ولکن الظاهره، ظاهر ظهور داره چون دلیل داریم، ان الهیئه، ببینید اینجا تعبیر هیئت میگه چون بحث سر هیئت، فی جمیع هذه المعانی، حالا اعم از حقیقی و مجازیه، معانی که آقایون دیگه میگن معانی ها، ما که معنا نمیدانیم، آقایون دیگه میگن معانی، فی جمیع هذه المعانی استعملت فی معنا واحد، در تمام اینا هیئت در یه معنای واحدی به کار رفته، ولکن لیس اون معنای واحد واحدن من هذه المعانی، هیچ کدوم از معانی بالا نیست حتی البعض. فلذا صفحه بعد، صفحه 80، 4 خط مونده به آخر، دوباره همین رو میفرمند، حتی مفهوم البعث و طلب، که یه عده گفتن نه دیگه بعث و طلب معناش هست، میگه نه بابا بعث و طلب هم معنای اسمی است. چرا؟ چرا لکن لیس اون معنای واحد واحدن من هذه المعانی، لأن الهیئته مثل افعل شأنها شأن الهیئات الاخرى. خب شما تو بقیه حیات چی میگفتی؟ صفحه 34 میگفتی اینا مثل حروف هم معناشون ربطیه غیر مستقله. وضعت این حیات اخرى لعفادت نسبت خاصت کل حروف، گفتی معانی اینا نسبیه، اینا نسبت هم ربط هم اینو ربط هم اینو نسبت هم. و حالا که معانی بالا معانی اسمی هم، ولم توزع لعفادت معان مستقلت اسمیت، بعض نشدن مثل معانی مستقل اسمیه، فلایسه ان یراد منها از هیئت مفاهیم و هذه المفاهیم، بخواییم معانی اینا رو بگیم معنای هیئت هم ایناست، مفاهیم و هذه المعان المذکورت التي هی معان اسمیت، اینا معانی مستقل نه، اینا معانی اسمیت حتی بعضش هم، ولذا اون نیست. چیه؟ ایشون میفهمن خب باید معنای رفتی کنید. ببینید امر وقتی مولا میگه افعل، وقتی مولا به شما میگه اکرم، برای اینکه این هیئت شکل بگیرد، این هیئت شما یه عامل میخواد، یه مأمور میخواد، یه مأمور به. و هیئت امر معناش این نسبت بین این ستا از معانی رفت سه طرف میخواهد تا معنا دارش. عامل نباشد کدوم هیئت امر، مأمور نباشد کدوم هیئت امر، مأمور به نباشد کدوم هیئت امر. همونی که به اسم دیگه میگیم طالب عامل، مأمور مطلوب به، مأمور به همون مطلوب، که مأمور به همون یا مطلوب همون ماده هستن، ماده در صیغه الامر کاف و رامومی زاد و رابه. یه رابطه است بین اینها، پس از مقوله نسب است، از مقوله حروف است. این نسبت هم که میگیم تو صفحه 34 گفتیم منظورمون نسبت به حمل اولی نیست، وگرنه نسبت به حمل اولی مفهوم کلمه نسبت که خودش معنای اسمی است. منظورمون نسبت به حمل شایعه، به حمل شایع یعنی مصادیق. این آیه دیگه صفحه 34 خوب مرتب شده دیگه، این طرف شما نسبت، اگر این نسبت منظور این نسبت که مشکل حل نشد، که نسبت اگر از معنی اسمی است نسبت، منظور نسبت به حمل شایع یعنی ربط بین عامل و مأمور و مأمور به، که اسمش رو صفحه می‌ذاشتیم به حمل شایع، می‌گفتیم منظور نسبت ابتدایی، منظور نسبت ابتداییه که میگیم معنای به نسبت ابتدایی است، نه نسبت ابتدایی به حمل اولا، به حمل شایع، اونی که در ذهب تو منن تو فعلا بسته به کار رفته. این نسبت به حمل شایع که منظور ربطیست بین عامل و مأمور و مأمور به. اون وقت ایشون میفرماید شما میتونید از این نسبت تعبیر بکنید به ان نسبت و طلبیه، یا تعبیر بکنید ان نسبت و بعثیه. گفتیم امام فهمید نه، فقط بعثیه، طلبیه نه، تحصیل مناهج آی صبحانی تبعیت کرده از تایت الاجماع از استادشون، چرا که چراش دیگه، چراش دیگه اینجا ما نه نظر المجز میکنیم نه نظر امام میکنیم، آدرس دادم میکنیم کنیم و آدرس هایی در المجز دادم، ولی ایشون میفرماید یکیست. این همان است که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هم در حلقاتاش، حلقه ثانیه، حلقه ثالثه، اون مثالی که ایشون راجع به کلب میزنن، ارسال الکلب، دقت کردید؟ با همون که میفرماد صیادی که ارسال الکلب میکند با اون مثال میگه ان نسبتون ارسالیه. البته تو درسای حلقات عرض کردیم که این عبارت خود شهید صدر نیست، قبل از شهید صدر آغازی ها رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار تعبیر دارد ان نسبتون ارسالیه، دقت کردید؟ نهایت الافکار هم نوشته، نهایت الافکار جلد 174 ان نسبت الارسالیه یه جایی تعبیر دارد بر مغازی ها، ان نسبت المحرکیه تعبیر آغازی هست، بحوث جلد 249. همانیست که مرحوم استادشون مرحوم ناینی در اجود جلد 134 تعبیر دارد ان نسبت الانشائیت الایقائیه، ایقا شما رو میندازد در وقوع، ایقاییه یعنی جنابی که جناب محمود و تعابیر دیگه که حالا ما گرفتار تعبیر نیستیم، هر کسی ممکنه یه گوشه ایش رو دیده باشه. این هم این نسبت و طلبیه نه به مفهوم خدمت شما اولی ها ذاتی اولی، بلکه به هم نشای صنایعی که یه ربطیست بین این ستا. ببینید و علیه علا این چی ان الهیئت مثل افعل شأنها شأن الهیئات الاخرى، این زمین میخورد به اونجا، فالحق انها هیئت موضوعه للنسبه الخاصه القائمه بین المتكلم عامل والمخاطب، یعنی همون مأمور. من تعبیر به مخاطب دیدید پایتخته نکردم، چون تعبیر به مخاطب تعبیر خوبی نیست. کی میتونه بگه چرا تعبیر خوبی نیست؟ تعبیر به سامع خوبه ولی تعبیر به مخاطب تعبیر خوبی نیست. چی؟ آفرین، به خاطر همین نحوه که خودشون تو حاشیه فرمون فرمود کلفعل المضارع المغلوب، میگم لیذهب زیدان، زید مخاطبه، زید قائب است. فلذا ایشون چون صیغه افعل بالا گفت، بله در افعل مأمور مخاطبه، به لحاظ اون ایشون غلط نگفته، ولی کلمه جامعی هم چی آقا نیست. بین المتکلمه و المخاطبه و الماده، همون مأمورم به و المقصود من، منظورتون هم ماده چیه؟ آیا اون همزه اون میمون را؟ نه بابا، اون که بنوازش گذشت تموم شد. و المقصود من الماده الحدث و لذی وقع علیه مفاد الهیئه، هیئت با اون به شما انتقال داده میشد. وگرنه بارها قبلا هست که گفتیم وضع در اینا نوعیه، وضع در حیات نوعیه، اگر ماده نباشه من چجوری به شما انتقال بدم؟ معنی حرفی اصلا قابلیت انتقال نداره، طرف میخواد. و المقصود من الماده الحدث و لذی وقع علیه مفاد الهیئه، مثل الزر و القیام، یا مثل بخوانیم بهتر است، البته این حال است به تعبیل مماثلت هم میرون، مثل الضرب و القیام و القعود فی ازره، قم اقعد و نحو ذلک. و هینه اذن، هینه از کانت هیئت و افعل موضوعتون لنسبت الخاصت القائمت بین این ستا، ینتزع منها، انتزاع می شود از هیئت افعل سه تا عنوان، عنوان طالب، مطلوب و من و مطلوب، چون ایشون طلب رو میپذیره، طالب و مطلوب و من و مطلوب رو هم میپذیره. طالب همون آمره، مطلوب و من همون ماموره، مطلوب همون ماموره. حالا به عنوان یه مثال تطبیق میدم حرفمو برای یه مثالی. فقولنا اضرب یدل علی نسبت طلبیه، دلالت میکنه بر نسبت طلبیه، ولی منظور از این نسبت به هم شایعه. یدل علی نسبت طلبیه، همین بین، بینو که میاریم نسبت طلبیه بین اینا، یعنی به هم شایعه. بین الذر ماده و المتکلم، کسی که گفته اضرب، و المخاطب همون مأمور. و معنا ذلک، و معنای این نسبت طلبی، خب با این نسبت طلبی میخواد چیکار بکنه؟ با اذره چیکار میخواد بکنه؟ جعل الضرب علی عهده المخاطب، میخواد ضرب رو، ماده رو قرار بده بر عهده مخاطب. و بعثه، بعث مخاطب نحو الضرب، و تحریک المخاطب الی الضرب، و جعل و دائی فی نفس مخاطب للفه، میخواد دائی انگیزه ایجاد کنه در نفس مخاطب برای اینکه اون فعل رو انجام بده. پس از نظر مرحوم مظفر تمام مثال های صفحه پیش که شما خوندید همش معناش اینه، معناش جعل و دائی فی نفس مخاطب للفه. للفه چرا اینا از مقوله‌های متعدد شدن؟ چرا از مقوله هر یکیشون اینو جواب نده؟ همه تو اعملوا ما شئتم، شما که فرمودید معنا جعل است، جعل اون فعل است به عهده مخاطب، جعل دائی است در نفس مخاطب للفه، یعنی تو اعملوا ما شئتم بخواد بگه انجام بده. آره بخواد بگه انجام بده، بله انجام بده، منتها فرق دارد اعملوا ما شئتم با اقیم الصلاة. حالا نرسیدیم فرقش چیه. و علی هذا، اینا فعلا تکراره، علی هذا، علی این حقی که گفتیم، فمدلول هیئت الامر و مفاد هیئت الامر هو نسبت طلبیه. اینا که تکرار خسته کننده است، گفتید دیگه، هو نسبت طلبیه. و ان شئت فسمها النسبت البعثیه، میخوای اسمشو بذار نسبت بعثیه. خب واسه چی این هیئت به کار میره؟ لغرض ابراز جعل المأمور به، مأمور به یعنی چی؟ یعنی همون مطلوب، فی عهده المخاطب، و جعل دائی در نفس مخاطب دوباره، و تحریک مخاطب، و بعث مخاطب نحو اون فعل. ما شئت فعبر، این صفحه ایشون دیگه این ما شئت فعبر رو چندین بار دلش خواسته که استفاده کنه. ما شئت فعبر. و تفاوت اینا در چیه؟ غیره شروع است در چه آقا؟ تفاوت. فقط یه نکته ای رو عرض کنم، ببینید ایشون بالا فرمود معنا ذلک، معنا این نسبت طلبیه در اضرب، جعل و ضرب، ولی اینجا چی فرمود؟ فرمود لغرض ابراز جهل مطلوب. مطلوب همون ضربه دیگه. چرا بالا ابراز نگفتن؟ اینجا ابراز گفتن. آیا همین جوریه مثلا یه کلمه استعمال شده؟ یا نه، این یه نکاتی دارد که باید بهش یه کوچولویی بپردازیم. چرا بالا فرمودن جهل و زرد، نفرمودن ابراز و جهل زرد، ولی اینجا میفرمن لغرض ابراز جهل مطلوب در عهده مخاطب. این ابراز چیست سرش؟ و آیا یه کلمه است که تفننیست یا تفننی نیست؟ انشالله تعالی به فضل الهی جلسه بعد هم این رو متذکر میشیم، همین که فرق بین استعمالات بالا چی شد. بعد ایشون بهش خواهند پرداخت. روز پنجشنبه از شادی روح امام عزیز، علما، عالم تازه در گذشته، هر کسی که با حوزه‌های علمی خدمت کرد و شهدا، شهدای مدافع حرم، صلوات مرحمت.